على رسوله وعلى آله اللعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم بس در این بود که احکام وضعیه کدام قسم مجعولند و از شد ثمره عملیش در جریان اصول عملیه روشن میشه، زیرا اصول عملیه مختصند به جایی که یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. اگر احکام وضعیه مجعول شرعی باشند، اصول عملیه در آنها نفیاً و اثباتاً جاری میشه، ولی اگر مجعولات نباشند اصول شرعیه در اونجا جریان نداره. این کلی بحث و اثر عملی این که آیا احکام وضعیه همه مجعولند یا به قول شیخ هیچ کدام مجعول نیستند، یا به قول آقای آخون و اکثر محققین برخی مجعول به تبعند و برخی مجعول مستقلند و برخی مجعولات نیستند، نه به ذات نه به تبع. خب اکنون که این بحث به طور کلیش روشن شد، سخن ما از امروز در بعض از ثغریات موضوعه، مثلا صحت و فساد، طهارت و نجاست، رخصت و عزیمت، آیا اینها جزء احکام مجعوله اند ام لا؟ اولین بحث امروز ما در این ثغریات در طهارت و نجاست. آیا طهارت و نجاست دو حکم مجعول مستقلند؟ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام انزلنا من السماء ماء طهورا لیتحرکم. آیا همانطوری که ظاهر این دعایه شریف است نجاست مجعول شرعی است مثل وجوب و حرمت است، یا طهارت مجعول شرعی و از احکام وضعیه مجعوله است چنان که ظاهر آیه، یا به قول شیخ خیر این دو اخبارند از یک اثر وضعی و تکوینی که در مشرک و در آب، نه اینکه حکم وضعی شرعی مثل وجوب و حرمت باشه. شیخ بزرگوار فرموده است که درسته که این دعایه و یا نظائر اینها از روایات مثل البول و القائت و نجسان یا الارض و ما اشرقت علیه الشمس طاهرون، فرموده گرچه در لفظ آیات و روایات طهارت و نجاست ذکر شده است، اما حقیقت این دو اخبارند از آثار تکوینی که در متعلقات این دو حکمه. مثلا وقتی فرموده الماء و طاهرون انزلنا من السماء ماء طهورا، این در حقیقت خاصیت تکوینی آب را بیان میکنه. ما خدای منان و متعال برای شما بشرها از آسمان آب زیبا و پاکیزه ای را فرستادیم تا قذارات را از خودتون بزدائید و بشویید. پس مثل این که خدا فرموده ما در عسل خاصیت شفا قرار دادیم، مثل این که فرموده است ما در زمین خاصیت ضد فساد و ضد بیماری قرار دادیم، این از قبیل ذکر خاصیت تکوینی اشیاء. یا وقتی فرموده بول و قائد نجسن، یعنی اینها دو خبیثند که بشریت از آنها اجتناب میکنه ذاتن، و اینها دو قذرند یعنی دو قاذورند که طبعا مورد تنفر و جزء خبائث است به حسب تکوین. این نه آن است که بیان حکم وضعی شرعی به ما و واضعون و مشرعون باشه. لذایشون می فرمایند اون چه مجعوله وجوب اجتناب از نجسه، یا جواز استعمال طاهر هاست، اما خود طهارت و نجاست حکم مجعول شرعی وضعی مثل سایر موضوعات شرعیه نیستند. این بیان محقق انصاری قدس الله سره و اسرار علمائنا الماضین. اما اورد علیه به وجوه، اولین وجه این است که لو حرف و شرط لمزیین لو فی لامتناع، خلاصه اگر فرزن تسلیم بشیم و بگوییم که طهارت و نجاست واقعیه به قول شما اخبار است از آثار تکوینی موجود در اشیا، نه اون که حکم شرعی باشه، لیکن بلا اشکال در طهارت و نجاست ظاهری قطعا حکم شرعی است نه حکم وضعی. مثل اونچه مفاد قاعده طهارت، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، یا به عبارت مشهور کل شیء طاهر، یعنی کل مشکوک طهارت و نجاست طاهرون. پر واضح است که احکام شرعیه ظاهریه که برای موضوعات مشکوک جعل شده اند، این گونه ادله در مقام اخبار از واقعیت ها نیست، بلکه در مقام تشریع حکم ظاهری است. حدیث معروف میخواد بگوید ایها المسلمون، موضوعاتی که مشکوک است، یعنی نمیدانید از قبیل خمر و بول یا از قبیل آب و آب پرتقال، اگر شیئی مشکوک و طهاره و نجاسه بود، این محکوم است به طهارت. قطعاً در این عبارت اخبار از واقع نیست، بلکه واقع مفروض الشک. میگه تو واقعی که برات مشکوک است محکوم به طهارت، همانند کل شیء لک حلال حتی تا تعرف الحرام، همونطوری که در این حدیث دوم معناش اینه که اشیایی که مشکوکن از نظر حلیت و حرمت محکوم به حلیت ظاهریه‌اند، اشیایی که از نظر واقع طهارت و نجاستشون مشکوک است، محکومند به حکم شرعی به طهارت. لذا به فرد تسلیم بشیم که طهارت و نجاست واقعیه بیان و اخبار از اثر تکوینی شیء است، لیکن در موارد احکام ظاهریه طهارت و نجاست ظاهری بلا ریب حکم تشریعی است که وضعه الشارع تسهیلا علی العباد. ان قلت که شاید این طهارت ظاهریه یا مثلا استصحاب نجاست در جایی که شیئی قبلا محکوم به نجاست بوده و بقائن در ملاقات مطر با او شک کردیم که استصحاب نجاست یعنی حکم شرعی به نجاست این شیء مشکوک. انقدر که خب این طهارت و نجاست ظاهری تنزیل شده منزله واقع بازگشت کل شیء طاهر حتی تا تعلم، بازگشت این جمله به تنزیل مشکوک است منزله طاهر واقعی. یا بازگشت استصحاب نجاست به تنزیل مشکوک نجاست منظره نجس واقعی. پس او فضلا معدای اصول از قبیل قاعده طهارت یا استصحاب نجاست معدیات اینها نیز تنزیل مشکوک منزله واقع است. پس همان طوری که طهارت و نجاست واقعیه آثار تکوینی موجود در اشیاس و تبیین شارع مطلع و حکیم بر بواطن و خواص اشیاس در موارد و اصول عملیه نیز تنزیلی است از شارع منزله واقع. یعنی ایها المکلفون نزلونا نزلنا المشکوک منزلت طاهر الواقعی یا منزلت نجس الواقعی. پس همون طوری که طهارت و نجاست واقعیین حکم نیستند، طهارت و نجاست تنزیلیین نیز حکم نیستند. جواب: قلنا در جواب اینکه قطعا این تنزیل واقعی و تام نمیتواند باشه، بلا ریب و بلا اشکال حتما این تنزیل مثل اخبار از علی منی به منزلت هارون من موسی نیست. این تنزیل واقعی یقینا نیست، زیرا کیف یمکن که شیئی که به حسب واقع نجسه ولی شک که در نجاست او داریم این تنزیل بشه و بگیم این نجس واقعی طاهر واقعی است و آثار طهارت واقعی را داره؟ این می شود تناقض. معناش اینه که یک شیء به حسب واقع آثار طهارت واقعیه تکوینی و آثار نجاست واقعیه تکوینی را با هم داشته باشه. کیف یعقل که این تنزیل واقعی باشه؟ و اگر باشه لازمش آن است که اگر با آب مشکوک و طهاره و نجاسه غسل ثیاب کردیم، غسل جنابت و وضو گرفتیم و بعد کشف شد که این آب نجس بوده، اگر تنزیل واقعی باشه لازمش حکم به طهارت ثوب مغسول و حکم به صحت غسل و وضوء و حال اینکه لم یلتزم بذلك احد، پس از این عدم التزام بلکه التزام به بطلان غسل و وضوء و التزام به نجاست ثیاب کش می کنیم که این تنزیل تنها حکم شرعی اون هم در ظرف شک، نه تنزیل مشکوک واقعا منزلت الواقع باشه. بنابراین اولین اشکال بر شیخ بزرگوار اشکال نقضی در طهارت و نجاست ظاهریه است. دومین اشکال بر شیخ آن است که جناب استاد الفقها معمول در لسان شارع عند التشریع همانا تبیین حکم است، نه تبیین آثار واقعیه اشیا. خداوند متعال و همچنین منابع وحی الهی که پیامبر و اوصیا باشند، اینان در مقام بیان واقعیت ها و آثار ذاتی اشیا نیستند، بلکه در مقام بیان احکام موضوعی اند، همانطوری که خدا حرام کرد شحوم را بر یهود، حرام کرد صید ماهی را بر یهود در روز شنبه، همین خدای متعال حلال کرد ذبایح مأکولات اللحم را بر مسلمین و همچنین حلال کرد صید یوم السبت را. در همین تشریع خدای متعال تشریع کرد طهارت برای آب و زمین و نجاست برای قاذورات و نظائر ذلک را. حمل بر این که شارع مثل اطبا و مثل گیاه شناسان در مقام بیان آثار تکوینی اشیا باشد حمل بعید جدا. و ثالثا وجه اشکال سوم آن که به فرض ممکن است که بگوییم برخی از نجاسات تبیین خواص تکوینی آنهاست، مثل بول قاعد مثل مثلا منی و خون، ممکنه بگیم این خبائث در مسئله نجاست معناش بیان آثار واقعی و تکوینی این اشیاء، اما در برخی دیگر از نجاسات قطعاً مراد آثار خبیث تکوینی نیست بلکه حکم شرعی، مثل یک یهود نصرانی که از حمام بیرون آمده، بهترین تنظیف هم به وسیله مواد شوینده به خودش به کار گرفته. خب این میگیم نجس است، این چه اثر تکوینی است که در این شخص شستشو شده زیبا اندام سفید بدن، بگیم در این شخص یک اثر تکوینی و خباست ذاتی وجود داره، اما در آن تونی تابی که قیافش پر از کثافته، بگیم نه این طاهر است و اثر تکوینی ذاتی او پاکیزگی است، ولی این بدن دومی اولی نجس است و قاذوره. بل در بول و قاعد قذارت و خباست هست، اما در این بدن زیبا چرا؟ فرزن بگویید اثر روحی در بدن این هم اثر گذاشته، اون روح معاند حق بدن را نیز مثل قاذوره کرده، اما میگیم طفل معصوم غیر بالغی که از کفار مسلمان ها اسیر کرده اند، به مجرد اسارت محکوم به طهارت میشه، در حالی که والدین او از این طفل 40 فرسخ جدا هستند. چه اثر تکوینی است که یک مرتبه این بدن خبیث را و قاذور مانند را مبدل به طهارت کرده؟ این که نمیتوان گفت به راستی نجاسات، قاذورات و آثار تکوینی موجود در اشیاست که شارع تبیین اثر تکوینی را به صورت اخبار ذکر کرده، بلکه به راستی طهارت و نجاست دو حکم مجعول شرعی بر اشیاء هستند. منافاتی هم نداره که بعد از اشیاء قذارت و خباست ذاتی هم داشته باشند. پس بنابراین حق آن شد که طهارت و نجاست دو حکم مجعول شرعی هستند از احکام وضعیه والحمد لله.